سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. این دعا رو میخونیم تا انشالله عرض وجود ما به طاعت حضرت ولی عصر آراسته بشود و بعد این آراستگی به طاعت دائمی باشد و تمتعه فیها طویلا، و انشالله عرض بیرونی عالم هم به طاعت ولی الهی آراسته شود و حاکمیت حضرت دائمی بشود. هر چقدر عشق و علاقه داریم که این اتصال و طهارت و اطاعت در وجود اون محقق بشه، صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج ایام دهه کرامت و ظهورات و بروزات امام رضا علیه السلام در این ایام از تولد حضرت معصومه سلام الله علیها و شاه چراغ سلام الله علیه و همچنین خود امام رضا علیه السلام که ایام متعلق به ایشون است. هر چقدر دوست داریم زائر حضرت در دنیا و از طرف دیگری حضرت شفیع ما در آخرت باشند، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب در محضر روایت نورانی حدیث معراج بودیم و این روایت شریف فرازهای متعددی دارد که ما هنوز در فرازهای اولیه این روایت هستیم که پیغمبر اکرم در محضر خدای سبحان اونجا در معراج کلماتی بین پیغمبر و سوالاتی از جانب ایشون از خدای سبحان می شود و خدای سبحان پاسخ می دهد و این پاسخ ها از جانب خداست و سوال از جانب اول شخص عالم امکان است که محقق شده و لذا عظیمترین کلماتی است که در عالم وجود بعد از قرآن کریم بروز و ظهور پیدا کرده، احادیث قدسی اون هم با پیغمبر اکرم اون هم، لذا غنیمت بشماریم. خود دوست داشتن این روایت علاوه بر عمل به او که هر چقدر امکان پذیر باشد، علاقه به این روایت خودشی موضوعیت دارد که انسان بداند اینجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج، حبیب الله هست، حبیب الله هست، محبوب خداست. در اینی که محبوب خداست در محضر خدا گفتگو کردن و این سوغاتی که برای ما آوردن پیغمبر تو این سفر معراجش برای ما سوغاتی آورده. سوغاتی پیغمبر این حدیث معراج هست، یعنی یه سفری رفتن که اون سفر بالاترین سفری بوده که حضرت داشتن، به محضر ربوبی واصل شدن و اونجا از اونجا سوغات برای ما آوردن. حالا ببینید سوغاتی که آوردن، این سوغاتی با محبته، با کمال در شدت محبته که برای شیعیانشون و محبینشون و کسانی که تابع حضرت هستن با این نگاه روایت رو دوست داشته باشیم، علاوه بر عمل بهش علاقه بهش داشته باشیم، دنبال این باشیم هم به او عمل بکنیم تا اون فرازها، هم اصلش رو، اسم روایت که میاد، این مطرح شدنش، الفاظش رو، هیبتش رو، راب همه رو دوست داشته باشیم. این خود این محبت جبران میکند. اگر ما قدرت عمل کامل هم پیدا نکردیم، این امداد میکند بر این که قدرت پیدا کنیم بر عمل. اگر شوق هم برامون در عمل کم باشد، محبت اصل روایت امداد میکند بر چه تحقق روایت و عمل به روایت. لذا با محبت به روایت نگاه میکنیم. در فرازهای به اصطلاح بعدی روایت بودیم که این فرازها عبارت بود از این که میفرمودند در این فراز بسم الله الرحمن الرحیم خطاب میکند به پیغمبر که وجبت محبتی للمتحابین فیه و وجبت محبتی للمتقاطعین فیه و وجبت محبتی للمتواصلین فیه و وجبت محبتی للمتوکلین علیه. که این فرازی که در اینجا می‌فرماید یکی یکی واجب است، در بعضی نقل‌ها فریضه است، این نوع محبت که خدا اونم فریضه از جانب خدا می‌فرماید محبت من واجب است، لازم است برای کسانی که للمتحابین فیه، کسانی که در راه من با هم محبت بکنن، به هم محبت میکنن، اما به خاطر خدا فیه فالله محبت میکنن. که جلسه گذشته محبت فالله رو مفصل در مقابل محبت های دیگه توضیح دادیم. ببینید محبت یک ارتباط است، ربط است. وقتی محبت ربط است، ربط که ایجاد میشود، هر طرفی از این ربط قوی تر باشد او رو به سمت خودش طرف دیگر رو میکشاند، جذب میکند، میکشاند. این ربطه، خصوصیت ربط اینه. آهن ربا در مقابل آهن براده ها قرار میگیرد، آهن ربا قوی تره، آهن رو به سمت خودش جذب میکند. درسته؟ محبت یک رابطه جذبی است. وقتی دو چیز در مقابل هم قرار می گیرند، او وقت اون طرفی که قوی تر است انسان رو به سمت خودش طرف دیگر رو می کشاند. حالا اگر این محبت در رابطه با دو نفری بودن هم تراز، مثل مؤمنان در تراز هم، با هم در تراز هم، اما این محبت در تراز هم به محبت فالله کشیده بشود، یعنی من این رو دوست دارم نه به خاطر فقط خودشه، این رو دوست دارم چون این لایه‌های مختلفی دارد، درسته؟ از این موجود ظاهری کشیده شده تا خزائن. فالله بودن یعنی من این رو از اون بالا دوست دارم تا این پایین، نه از این پایین فقط در رتبه پایین. او وقت اگر این محبت اینجوری شد، اثرش این میشود که جاذبه این محبت چون ما طرف دیگرش یه طرف عظیمی بود، تو مرتبه خزائن الهی بود، انسانو میکشونه به اونجا. حتی اگر متحابینن، دو نفر هر دو دوستن با هم، اینم مقام مثلا عالی کذایی خاصی ندارد، هر دو شاید توی رتبه باشن، اما اثرش این میشود اگر فالله شد، این حقیقت این شخص تو مرتبه خزائنش با این ارتباط پیدا میکند، نه تو همین مرتبه عالم دنیاش. نمیدونم تونستم عرضمو برسونم. او وقت مثل این میمونه که انسان خدا رو دوست داشته. وقتی متحابین فالله هستن، دوست داشتن خداست. وقتی دوست داشتن خدا باشد، انسان به سمت خدا کشیده میشود با این یا نه، اون طرف قوی تر خدا هست یا نیست، انسان رو میکشه به طرف خودش. هر چقدر این مانعیتش کمتر باشد تو وجودش، در این محبت جذبه‌ای که از جانب خدا او رو میکشانه قوی تر میشه. او وقت همین محبت های روزانه ما رو شامل میشود، همین کارهای روزانه، به هر چیزی انسان به نگاه حب فالله نگاه بکنه، از قضاش گرفته تا خوردن آبش گرفته، تا زن و بچهش گرفته، تا خانه و زندگیش گرفته، تا دوستانش گرفته، تا اولیا الهیش گرفته، همه رو با این نگاه که اینها چی هستن؟ اینا اعطای الهی، نعمت الهی از جانب خدا، همین رو اینجور ببینه، از اون خزائن نگاه بکنه. اینم ممکنه اوایل برای انسان مراقبتش سخت باشد، گاهی انسان ذهنش باشه، گاهی نباشه، گاهی مفهومی باشه، حالش هم عوض نشه، در عیبی نداره، این مراقبه ذره به ذره جلو میره. سعی کنیم هر روزمون از دیروزمون یه ذره بهتر باشد. اگرم گاهی یه روزی افت کردیم، ناراحت نشیم که پس نمیشه، نه، گاهی افت و خیز دارد، قبض و بست دارد، اما حرکت کلیمون به سمت این نگاه باشد. اون وقت به جایی میرسه میگه اثرش این است که این محبت فلاح میدونید کجا خودشو ظاهر میکند؟ یه جایی که محبت نسبی در کاره، اون نظام نسب در کاره، نظام اون رابطه فلاح هم مطرحه، درسته؟ بعد میبینید که این رابطه فلاح رو ترجیح میده بر نسب، به شرطی که اون نسب مقابل باشد. خود این یه نسب ایجاد میکند. در روایت میفرماید که روایت هم خیلی زیباست که خود این نسب ایجاد میکند. اگر دقت بکنیم ما یه نسب تینی داریم، یه نسب ولایی داریم، یه نسب الهی داریم، یه نسب تینی داریم، همین نسبت هاییست که از نظام همخونی با هم داریم، ژنتیک ارحام هم دیگه هستیم، یه نسب ولایی داریم تو رابطه محبت ولایی مؤمنان، تو ارتباط ولایی محبت اهل بیت با هم نسب پیدا میکنن، نسبت پیدا میکنن، رحم ولایی میشن. روایت دارد اینا رو، اینا رحم ولایی میشن، اینم یه نسبه، اینم یه نسبته. یه نسبت بالاتر از اینم بعد از این رحم ولایی، رحم رحمانیه که اشتققت و اسم و کمن اسمی انت الرحیم و انا الرحمان. خدا می فهمد اسم تو رو به رحم میگه، از اسم خودم مشتق کردم، تو رحمی من رحمانم. پس رحم رحمانی داریم، رحم در حقیقت چی داریم؟ تینی داریم، رحم ولایی داریم که می فرماید این که باید صله ارحام بکنید. یه مصداقش در روایت میفرماید همین ارحام چی هستن؟ نسبی ظاهری شما هستن، اما رابطه های ولایی که ما اهل بیت هستیم، ما هم نسب شما هستیم. همون جوری که پیغمبر میفرماید انا و علیون ابوا هذه الامه، تعارف نیستین، یعنی اینم یه ابوته، اینم یه نسبه، اینم یه رابطه است. خب این خیلی زیبا میشه که با پیغمبر ما فامیل بشیم، امکان فامیلی داشته باشد که من تبعنی فانه منی. این رابطه امکان پذیر شدنیه، مننا شدن. اونجا همون شخص پرسید که مناس یعنی از ولد عبدالمطلب؟ گفت نه. گفت سلمان مننا اهل البیت؟ درست. گفت بله. گفت از ولد عبدالمطلب؟ گفت نه. گفت از ولد ابی طالب؟ گفت نه. حضرت فرمود نه. گو پس چی؟ من نمیفهمم مننا چجوری میشه در حالی که از ولد اینها نباشد. حضرت فرمود دست زد به سینه، مننا اهل البیت، یعنی از این رابطه است که اینم یه نسب است، اینم یه مننا شدنه. حالا ببینید اون روایتی که میفرماید که روایت زیبایی است که اونم یه نسب است، تعبیر روایت رو الان براتون ان شاء الله پیدا بکنم که چقدر اون روایت هم زیباست که بله تعبیر این است. یکی از چند روایت هست، یکیش این است از امیر مؤمنان علیه السلام، المودت فی الله اقرب نسب. مودت و دوستی که در راه خدا ایجاد می شود، این نزدیکترین نسبه، یعنی نسب های دیگر هم که باشه، این اقرب نسبه، رابطه نزدیکترین نسبته، نزدیکترین ارتباط است. در روایت دیگری می فرماید المودت فی الله اکمل النسبین، کاملترین نسب است. در روایت دیگری می فرماید المودت، و اینا از امیرالمومنین هر سه روایت، المودت فی الله آکد من وشیج الرحم، از اون نسبت رحمی این رابطه اشد است، آکد است، مهمتر است. دیگه چه جوری بفرمایم که ما مراتبی از چی داریم؟ نسبت داریم. چرا؟ چون این بدن انسان یه مرتبه از نسب رو دارد، نظام روحی انسان یه مرتبه دیگری از نسب داره، اون ارواح هم با هم نسب پیدا میکنن، ارواح هم منتها نسب ارواح از طریق خون منتقل نمی شود، از طریق تشابه وجودی منتقل می شود. تشابه وجودی نسب ایجاد می کند، چنانچه رابطه های خونی یه تشابه ایجاد کرده دیگه، که این میگن دی ان ای این با دی ان ای او با نمیدونم چی، اینا شبیه می شود، درسته؟ این شباهت خونیه تو نظام بدن که رحم ایجاد می کند، اون شباهت روحیه در نظام ولایت و رحمانیت، اونم یه نسبته. کدام نسبت و وقت تو تعارض اقوا میشه؟ اگر تعارض نباشد، نسب تینی باشد، نسب ولایی هم باشد، که خب این خیلی عالیه. مثل در حقیقت خود اهل بیت نسبت به هم، امیر مؤمنان نسبت به پیغمبر، فاطمه سلام الله علیها نسبت به پیغمبر، امام حسن و امام حسین علیه السلام نسبت به امیر، این هم نسب ظاهری است، هم نسب چی هستش؟ ولایی است، و هم نسب رحمانی، همه نسبا رو دارد. خب این دیگه اشد مراتب است. اما پسر نوح است،
نسب ظاهری دارد، نسب باطنی ندارد. لذا او میگه انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. سلمان است، نسب ظاهری ندارد ولی نسب باطنی روحی دارد. میگه سلمان منا اهل البیت است. عیسی ابن عبدالله منا اهل البیت است. کی منا اهل البیت است؟ اینا که در هزارات میفرمایند، اینا رسیدن به در حقیقت مرتبه اون تشابه کامل باطنی، یعنی تو اون نظام من تبعنی فانه منی محقق می شود. خب اگر واقعا ما دنبال نسبت باشیم با حضرات معصومی، راهش هم میگن این تبعیت منا شدنه که راه محبت فی الله این نسب رو ایجاد میکند، آدم چرا پس قدم بر نداره؟ دم دستم هست، کوه قاف هم نمیخواد بریم، نمیخواد بریم کوه قاف این رو پیدا بکنیم، بگیم باید حتما یه جایی باشه، خیلی سخت باشه و دور از دسترس تا بشه. اما اگه دم دست باشه به ما بگن راحته، از همین زن و فرزند خودت، پدر و مادر خودت، دوستان و آشنایان و همکلاسی های خودت، از همین کوچه و بازار میشه این کار رو کرد، میگیم پس معلوم میشه این اون اثر رو نداره. طلا باید نایاب باشه. اگه دم دست، خدا میگه من این طلا رو دم دست قرار دادم برای اینکه همه بتونن بیان، اما چون دم دسته حجاب عادت باعث میشه که قدر دانسته نشه. میگم همیشه این رو من میگم، اینا ذکره وقتی میگم، یعنی میدونم گفتم، اما خدا رحمت کنه آیت الله بهجتی فرمودن این قرآن چون دم دست ماست حجاب عادت باعث شده ازش بهره مند نیستیم، و الا اگه به ما میگفتن یه کتابی اینجوری هست، این خصوصیاتو دارد، اینجور دواء هر چیزی، چشم با او شفا پیدا میکنه، درد با او درمان میشود، هر آتشی با او سیراب میشود، این روایاتی که آمده در مسئله یا خود آیاتی که آمده، اگر ندیده بودیمش تا به حال، ایشو میفرمود حاضر بودیم چقدر خرج کنیم بریم از پشت شیشه توی ویترینی نشون میگن اینه ها، اونی که میگن اینه، از پشت شیشه ببینیم، تعجب بکنیم که این چه آثاری دارد، چه خواصی دارد، ولی چون تو خونه های ما متعددش هستن، به دست ما متعددش هست، قدر رو نداریم. حجاب عادت تو محبت فی الله دم دست است، جای دوری نیست، فقط نوع نگاه عوض میشه در این رابطه. ما محبت هم داریم، همه شما بالاخره برادرانتون و پدر مادرتون و زن و بچه تو دوست دارید، دوستانتون دوست دارید، اما یه موقع این دوستی رو در یه حد ساده اولیه، یه موقع اینجا دارن اوجش میدن، میگن میخوای به خدا برسی تحابب فی الله داشته باش، اون وقت محبوب خدا میشی. وجبت محبتی للمتواصلین للمتحابین فیه، که محبوب خدا میشوی. محبوب خدا شدن یعنی چی؟ اگه کسی محبوب بشود اثرش چیه؟ محبوب شدن یعنی چی؟ یعنی حبیب، اون دوست، هر چی که در توانش هست رو برای این به کار میگیره یا نمیگیره؟ میگه محبوب من میشید. وجبت، تعبیر خیلی سنگینه، وجبت فریضه است، واجب است، نه محبوب من فقط میشید، واجب است تحابب داشته باشید، حتما محبوب منید، قطعا محبوب منید، بر من واجب و لازم است که شما محبوبم. اون وقت محبوب بودن اونجا مثل ما نیست که یکی رو دوست داشته باشیم، ممکنه کاریش هم نداشته باشیم، هرچند هر کی آدم دوست داشته باشه به مقدار محبت خادمش میشه، چون محبت حال چی میاره؟ خدمت میاره، حال کمک کردن میاره. اون وقت اینجا خدا میفرماید وجبت محبتی که او بشه محب ما. خیلی دیگه زبان آدم انگار نمیچرخه. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما میگید خدا رو دوست داری، تبعیت بکنید، خدا میشه محب شما. اون وقت بعد اینجوری گفتن، اما زبان دلاله، زبان دلاله. خدا میفته دنبال آدم، خدا میفته دنبال آدم، یعنی انسان حفظ میشود دیگه، یه جایی میخواد پاش بلغزه چون اون مراقبه نمیذاره، محبه دیگه دست آدمو میگیره، یه جایی سخت باشه زود لامپ روشن میکنه که تو تاریکی آدم سقوط نکنه. این محبتی که محبیست که جایی ازش خالی نیست، چیزی ازش مخفی نیست. یکی باشه مراقب شما، خیلی دوستتون داشته باشه، همه چیز هم در دستش باشه، چقدر انسان راحت میشه. ببینه دائم منتظره، ببینه یه حاجتی تو شما باشه اونو رفعش بکنه. محبتی که محب کارش اینه، ببینه شما چی میخواید، براتون چی خوبه، بلا فاصله اجابتش بکنه. ما باورمون نمیشه، نمیدونیم با چه زبانی بیگفتن به ما باورمون میشد. قسم بخورن خورده. اینجا با زبان اصدق و صادقین داره میگیم، تعارفاته، دارن اکراممون میکنن، میخوان فقط مثلا در مقام رابطه پیغمبر با خدا بحث اعتباراته، تعارفاته. خب اگر راسته پس کو حرکت؟ چرا انسان باورش نمیشه که وجبت محبتی للمتحابی نفیه؟ راه خیلی دم دسته ها. میگه اون دفعه هم عرض کردیم تحابب فی الله یعنی چی؟ ببینید تحابب فی الله رو چند تا روایت بود که عرض کردیم، مثلا در این روایت شریف که مضمونش رو جلسه گذشته عرض کردم اینجور بود که عن ابي محمد العسكري امام عسكري عليه السلام عن ابائه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعضی از اصحابشون فرمودن ذات یومن یا عبد الله، احبب في الله و ابغض في الله و وال في الله و عاد في الله، دوستی ها دشمنی ها همه در راه خدا باشه. فانه لا تنال ولایت الله الا بذالک، ولایت الهی فقط با این. اون محبت الهی یعنی همین ولایت الهی. اونجا میگه وجبت محبتی للمتحابین یعنی وجبت ولایتی للمتحابین، محبوب شدن یعنی ولی انسان. الله ولی الذین آمنوا، خدا میشه ولی. یخرجهم من الظلمات الى النور، هر جا تاریکی مشکل باشه دستشو میگیره میبره. یخرجهم، این ولی، من الظلم، محبوب، این محبه، محبوبشو از هر ظلماتی میکشونه میبره به. اینجا میفرماید که لا تنال ولایت الله الا بذالک ولا یجد رجل طعم الایمان و این کسرت صلاته و صیامه، کسرت صلات و صیام من باشد لا یجد رجل طعم الایمان حتی یکون کذالک، که محبت و بغضش در راه خدا بشود. این روح برای اعماله، برای نماز و روزه، این روحه که اگر این روح نباشد نماز و روزه هم چی شده؟ یه عمل فیزیکی بدن ساده است، روح ندارد، حیات ندارد، قضا نداره اما حیات هم ندارد. این تعبیر متعدد از روایاته. وقد سارت، حالا حضرت اینجا میخواد یه خورده باز کنه محبت فلا رو، وقد سارت مواخات و ناس یومکم هازا اکثرها فی دنیا، اغلب رابطه هاتون امروز تو ارتباطات محبتیتون فی دنیاست، در تا دنیاست. علیها یتوادون و علیها یتواغزون، من اینو دوست دارم احساس میکنم یه روزی به کارم میاد، بالاخره این یه کاریست، حالا یا بالاخره یه کاری میشه یا یه جوریست محبتم. علیها یتوادون و علیها یتواغزون، بغضم اینجوریست چون با من تو یه جا مخالفت کرد، نذاش من به اون چیزی که میخواستم برسم، دیگه خوشم نمیاد ازش، هرچی هم این آدم دیگه من خوشم نمیاد ازش، از این خوشم میاد چون یه نفعی به من رسون، یه جا من تعریف کرد، یه جا جاشو داد به من. ببین همش بر اساس چی میشه؟ این که به من یه نفعی رسوند، حالا که به من یه نفعی رسونده منم دوستش دارم، به من یه ضرری رسونده منم دشمنش دارم، دیگه خوشم نمیاد ازش، حالا دشمنم نرو خوشم نمیاد. بعد میفرماید و ذالک لا یغنی عنهم من الله شیئا، این دوستی ها به درد نمیخوره. لا یغنی عنهم من الله شیئا، فقال له و کیف لی ان اعلم انی قد والیت و عادیت فی الله، از کجا بفهمی میزان چیه که این معادات و این موالات ما فی الله باشد، از کجا بفهمی؟ و من ولی الله عز و جل. این موالات فلله کیه؟ از کجا بفهمیم دوست خدا کیه؟ موالات چجوری است در راه خدا؟ حتی اوالی چجوری بفهمیم که بشناسیم تا او رو دوست داشته باشیم؟ و من عدوه حتی اعادی، کی دشمن خداست تا او با دشمنی کنیم؟ فاشال رهو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. اشاره کردن به امیرالمومنین، اونجا نشسته بود پیغمبر شکنی. فقال اترا هازا، اینو میبینی؟ فقال بلا. قال ولی هازا ولی الله فوالهی. هر کی اینو دوست داره تو دوست داشته باش. ما الان نداریم اینجا بفهمیم کی دوست داره امیرالمومنین ها. چرا دیگه؟ همینا مؤمنین هستن تو خیابان و باکچه بازار. ما مؤمنین هستن یا امیرالمومنین دوست داره یا نداره؟ هر کاری هم میکنن امیرالمومنین دوست داره یا نداره؟ یک کسی آمد خدمت حضرت، عرض کرد آقا جان یه حدیثی من از شما شنیدم، من ردش کردم، میدونستم شما نگفتی. گفت خب چی بوده؟ گفته خلاصه دوست شما، دوست محبین شما، خلاصه اگر فلان و فلانم بکنن اینها بهش میرن. حضرت فرمود خب دیگه شبهه دیگه هم داری؟ سرش حضرت مدتی انداخت باز بار کرد، گفت شبهه دیگه هم داری؟ گفت آقا جان شنیدم که دشمن شما هر کاری هم بکند، اینجور اینجور اینجور، اگر شما رو دشمن داشته باشد اونم بهش نمیرود. خلاصه من اینم نپذیرفتم، مگه میشه این همه کار؟ گفت خب دیگه شبهه دیگه ای نداری، چیزی دیگری نداری؟ گفت نه همینا. بعد حضرت فرمود اونایی که دوستان ما بودن که گناه هم گاهی مرتکب شدن، اگر امرشون دائر باشه به این که دست از ما بردارن یا بکشنشون، کشته بشن، چی کار میکنن؟ گو آقا این رو میتونم بگم که حاضرن کشته بشن ولی دست از شما بر نمیدارن، هرچند مبتلا به گناه هم شدن. اونجا حضرت با همین این سوال حل کرد که ذات این رو چی تشکیل میده؟ اون رابطه که تا مرز قتل حاضره. اگه طرفو بهش بگن که این گناهو بکنی میکشیمت، نمیکنه، چون گناه رو اینقدر ذاتش نیست. اما بهش بگن اگه محبتو داشته باشی میکشیمت، میگه باشه کشته حاضرم بشم ولی محبتمو بر نمیدارم. این ذات اونو عرضه. اون عرضا با عقاب، با مشکلات، با مصائب، با مواقف قیامت میریزه ولی ذات باقی میمونه. پس اگر میفرماید که اترا هازا، قال بلا، قال ولی هازا ولی الله، اگه میخوای معیار دستت باشه هر کی رو دوست داره، دم دستی کردن برا ما با. یعنی اگه میگفتن موالات فلله یعنی امیرالمومنین علیه السلام فقط دوست داشته باش، گفتی خب ما که علی رو دوست داریم، اما میتونیم با دوستان علی علیه السلام چی باشیم؟ دشمن باشی به اینا اما حضرت یک کاری کردن، زندگی اجتماعی رو داره نقشش رو پررنگ میکنه که توالی بین اولیاء الهی تو جامعه شکل بگیرد، دم دست هر کسی باشد که ببینه زنشه، بچهشه، دوستانشه، کوچه و خیابانن، سر کارشن، همکارشن، همتحصیلیشن، اینا رو همه میبینه که میفرماد. وقت از این تیسترم میکنه که قال، از این بیشترم توضیحش میده، ولی هازا ولی الله فواله و عدو هازا عدو الله فعاده. دشمن این هم دشمن خداست. معیار دوستی و دشمنیتون بر همین اساس باشه. بعد میفرماد واله ولی هازا، دوست داشته باش دوست این رو، ولو انه قاتل و ابیکه، اگر این به هر دلیلی پدرتو، اگر به خصوص اون زمان ها راه داشت، عرض کردم که یک کسی پدرش کافر بود خودش مؤمن شده بود ولی دوست نداشت پدرش به دست کسی کشته میشد، بغضش به دلش میمون که پدر منو بالاخره این کشته، میگه این در حقیقت واله ولی هزار، دوست اینو دوست داشته باش، ولو انه قاتل و ابیکه و ولدکه، اگه فرزند تو به دست این کشته شده، پدر تو به دست این کشته شده تو اون رابطه هایی که نه اینکه قتل خلاصه غلط باشد، نه قتلی بوده باید میشده، اما تو دیگه نه. بعد دوم و عاد عدو هازا، دشمن داشته باش دشمن این رو، ولو انه ابوک و ولدک، اگرچه اون دشمن چی باشه؟ پدرت باشه یا فرزندت باشه. پس ملاک دوستی میشه اینجور، اونم تا این اوورد پدر و فرزند رو که نزدیکترین نسبت هاست که ولایت رو تو دایره ولایت امیرالمومنین ببین و دشمن داشته باش با کسی که دشمن اوست، هرچند که چی باشه، پدرت باشه یا فرزندت باشه. اون وقت این یه امر تشکیکیه، یه امر چیه؟ مراتب داره. یعنی من وقتی محبت هامو اینجوری شکل دادم، هر کسی بیشتر محبه من بیشتر دوستش دارم، هر کسی کمتر محبه کمتر دوستش دارم. اگر محب نیست دوستش ندارم، اما کمتر محبه کمتر دوستش دارم، بیشتر محبه بیشتر دوستش دارم. اگر محبت اینجوری شد، اون وقت معلوم میشه که معیار محبت چی بوده؟ حب و بغض فی الله بوده، تحابب فی الله بوده. اون وقت تحابب فی الله یه سرش چی بوده؟ تحابب فی الله سرش خداست نه این. وقتی یه سرش خداست نه این، کشیده میشه به سمت خدا، لذا میشه محبوب خدا. چون گفتیم دو طرف یه رابطه جذبه است، هر کدام قوی ترن اینو میکشن به سمت اون قوی تر کشیده میشود. محبت فلا یعنی تو رابطه هاتو تو هر ارتباطی ارتباط اینجوری قرار بده که از طریق این ارتباط کشیده بشی تا خدا. این دره، این دیوار نیست که تو همینجا متوقف بشی. این تو با تحابب فلا با این شخص خارجی فقط تو محبت نکردی، بلکه چیکار کردی؟ این رو به عنوان در حقیقت تحابب فلا مرتبط با خدا دیدی، لذا حب به تو میکشونه تو رو تا خدا. هر چیزی بهانه میشه انسانو بکشونه به خدا، هر رابطه تو زندگی انسانو میکشونه به خدا. او وقت غیبت کردن، تهمت زدن، حرف در مقابل هم زدن، پشت سر هم حرف زدن، میگه این محب خداست، تو محب امیرالمومنین، پشت سرش نمیشه حرف زد. او وقت ببین یه جوری دیگری آدم دفاع میکنه، بی تفاوت نمیگذره. اگه تو ساکت شدی در کسی غیبت کرد، اگر تو در مورد کسی ناراحت شدی، این با اینکه محب امیرالمومنین، من میگم یه ماشین داشت میرفت یه دفعه، خلاصه یه کسی میگفتش که دیدم که از من بد جوری جلو زد، خلاصه بعد گفتم باید روشو کم کنم، بالاخره این نباید اینجوری جلو میزد. وقتی رسید جلو من، دیدم نوشته که یا فاطمه و زهرا. گفتم خدایا من گذشتم چون این اسم رو دیدم، ساده است. اما یه دفعه حب و بغض اینو چیکار میکنه؟ بعد یه کار او سر جاشه ها، بعد یه کار او خوب نمیشه، اما کار این با محبت شکل گرفته، با بغض و محبت الهی. حالا مثال ساده شو زدم براتون، یه اینجوری رو شما حالا ببینید، هر چیزی رو قابل سرایت تو اینجا، یه بچه، یه بزرگ، یه خطا، یه شرح صد، یه گذشت، یه عفو، اینا تو این رابطه چقدر عظیم میشه. من به خاطر تو گذشتم. یه دفعه ببینی اصلا از این رو به اون رو. یه بزرگواری بود، یه کسی بهش خیلی ظلم عظیمی کرده بود که الان من زبانم نمیچرخه بگم چه ظلمی کرده بود. حیثیت و آبروی این شخص محترم رو کاملا در حقیقت برده بود، به طوری که این شخص وجی اصلا یه دفعه پیش تمام همقطاران خودش که سن و سالم داشتند و متشخص بودن، یه دفعه شکسته شد اصلا. خب خیلی ایجاد سختی میکنه که اون کسی که این کارو کرده دیگه، به ناحق هم این کارو کرده بود، نه به حق، به ناحق. بعد خودش میگه داشتم یه روزی میرفتم پیاده جمع کران، بعد به فکرم آمد نکنه من ناراحتم از این شخص که این کارا رو با من کرده، شاید خدای سبحان به این میخواد یه کمالی رو بده، اما این ناراحتی من از اون مانع از این که اون کمال رو بده بهش. گفتم خدایا من از حقم گذشتم، اگه تو باهاش میخوای چیزی بهش بدی، نمیگم بده، اما اگه تو میخوای چیزی بهش بدی من مانع نباشم. اصلا چه وجودی میکنه این رو؟ این میشه محبت و بغض چیه؟ فلا، تحابب فلا، تباغض فلا. خدا تو میخوای بهش بدی، من جلوش وای نمیستم، با اینکه منو بیچاره کرده من وای نمیستم. ولو انه قاتل و ابی، یه مصداقش میشه این دیگه، یه مصداقش میشه این، قاتل و ولد، قاتل و ابی، این خلاصه یه مصداقش میشه این، منو بیچاره کرده اما آبرومو برده، اما من چی کار بکنم؟ میتونم ناراحت باشم، اینم در حقیقت محروم باشه، اگرم این کارو که کرده توبه کرده یا نکردهشم من نمیدونم، ولی حق من بوده که بگذرم یا نگذرم، حقم بوده، درسته؟ میتونستم هم نگذرم، اشکالی هم نداشته که نگذرم، اگر چون اون ناجوان مردی کرده بوده. اما در این حال میگه خدای من اگه تو میخوای بهش چیزی بدی، مانع از اون دادن این عدم رضایت، چون حق الناس تخاصم ایجاد میکنه. تخاصم یعنی این که تعبیر بعضی بزرگان زیباست، میفهمیدن این شهرها که دشمن میخواست حمله بکنه دیوار آتش درست میکردن برای هواپیما که وارد نشه، اونایی که قدیمی بودن یادشونه، یعنی چند طرف شهر شروع میکردن به شلیک های ضد هوایی که هواپیما نزدیک نشه، دیوار آتش بشه نیاد جلو. درسته؟ اون بزرگوار خوب استفاده کرده، میگه حق الناس دیوار آتش درست میکنه. نه عمل انسان از اینجا بالا میره چون دیوار آتش، نه اگر عملی بالا رفته بود نتیجهش به انسان میرسه چون دیوار آتش. بین عمل و جزا فاصله ایجاد میشود. تا این حق الناس هست که اسمش موقف خسماست، در روایات موقف خسما، تا این حق الناس هست این دیوار آتش هست. لذا این آقا خوب فهمیده بود، خدا میگه شاید اون عملی داشته میخواد نجاتش بده، یا عملی کرده پاش انجام داده میخواد نجات، من نارضایتی من شاید مانه من گذشتم. اگر تونستیم تحابب فلا، این مصداق تحابب فلاه. حالا روایات زیادی است که من دیگه الان دلم نمیاد شما رو بیش از این، چون دوستانم گفتن که خیلی طول ندید، اخلاق باید بحثای روایت اخلاق کوتاه‌تر باشه. حالا بالاخره حدود 30 چند دقیقه شده دیگه، انشالله خدای سبحان هممون رو مصداق تحابب فی الله رو در وجود اون محقق بکند، حقیقت تحابب فی الله رو، تباغض فی الله رو در وجود اون محقق بکند، سعه صدر تحابب فی الله رو به ما بدهد، رابطه هامون رو با زن و فرزند و پدر و مادر و دوستانمون رو با همه مؤمنان اهل ولایت تحابب فی الله قرار بده. خدای سبحان ما رو محبوب خودش قرار بده، ولی ما بشه. الله ولی الذین آمنوا، خدا رو خدا ولی ما بشود. لذت ولایت خدا رو بچشیم ان شاء الله، لذت محبوب شدن عند الله رو بچشیم، باور بکنیم ان شاء الله خدای سبحان این کشور جمهوری اسلامی رو که مصداق تحابب فی الله هست، حقیقت تباغض فی الله هست، با مستکبرین نمی سازد، با دشمنان خدا نمی سازد، دنبال نظام با مقاومتی که دوستان خدا هستن، این همه چیز رو با اونا سرمایه. خدایا این کشور جمهوری اسلام روز به روز عزت بیشتر، روز به روز قدرت بیشتر، روز به روز اعتلای بالاتر، انتم الاعلان، روز به روز رضایت بالاتر خودش رو از این کشور انشالله قرار بده. رهبر معظم انقلاب رو طول عمر با عزت و نفوذ کلمه و اون تحقق دادن پرچم به دست صاحب اصلیش رو انشالله خدای سبحان به عزتش به این رهبر ما سلامتی و عزت عطا بفرماید، عاقبت ما رو ختم به خیر بگرداند، گناهان ما رو که مانع رسیدن به اون کمالات هست خدایا ببخش و بیامرز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و محمد. برنامه ندارید؟ دارید؟ خب آقا تا اینکه من میام اونجا، تا اینکه انشالله تشریف میارن بهرمند بشیم، یه صلوات بفرستیم. این توسلات قدر بدونیم. بفرمایید.